الله ناصرين على بقية الله روحي أرواح العالمين لتراب مقدم الفدا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولین و آخرین کاری که یک سالک الالله باید انجام بده و همیشه با اون باشه بیداری از خواب غفلت و به اصطلاح یقظه است. بعضی فکر میکنن که اگر یک مدتی در حالت بیداری و یقظه کار کردن دیگه اگر غفلت اونها رو گرفت مسئله نیست. یقظه و بیداری برای یک سالک الالله همیشه لازمه، به علت این که اگر انسان بیدار نباشه در دنیا و به فکر اهدافش و آخرتش و اون چه که خدای تعالی برای او مهیا کرده نباشه، این شخص با خطرات زیادی روبرو میشه. عمده خطراتی که انسان رو ممکن است از پا در بیاره در وقتی است که انسان غافل باشه، در غفلت باشه، در خواب باشه. چون در دنیا خطرات زیادی از اطراف و اکناف متوجه انسانه، خطرات روحی، حالا خطرات مادی و ملکی و خدمت شما عرض شد که ظاهری، اینها زیاد مهم نیست. چون هر چه خطر شدید باشه نهایتش اینه که انسان رو میکشه، از بین میبره و دنیای انسان رو از دست انسان میگیره. اما اگر خطرات روحی، خطرات معنوی، خطراتی که متوجه ایمان انسانه، خطراتی که آخرت انسان رو از دست انسان میگیره، اگر متوجه انسان شد و انسان رو از پا در آورد، برای همیشه بدبخت و بیچاره است. لذا ما در باره خطرات ملکی و مادی حرف نمیزنیم، اگرچه این خطرات هم در کنار یقظه و بیداری انسان از بین میره و اگر انسان بیدار باشد، روحش آگاه باشد و بداند چه میکنه، طبعا خطرات مادی را هم از خودش دفع میکنه. یه شخص مؤمن، مسلمان، متدین چون از صراط مستقیم خارج نمیشه، چون راه صحیح رو، راهی رو که دین سر راهش گذاشته، جلوش گذاشته، اون رو انجام میده، طبعا به خطرات مادی هم مبتلا نمیشه. برای اینکه انسان اگر واقعا به وظایفش عمل بکنه، واقعا دینش براش همه چیز باشه، هیچ وقت گرفتار بعضی از مسائل مادی نمیشه. حالا نمیخوام در این خصوص توضیحاتی عرض کنم، ولی به طور کلی این رو بدانید که خطرات دنیایی مادی با بیداری روحی و دفع خطرات معنوی مسلماً اونها هم از بین خواهد رفت و بلکه اصلا به سراغ انسان نمیاد. اون چی که مسلمه و انسان باید خیلی روش کار بکنه، کوشش بکنه که بیدار باشه، عیناً مانند کسی که در وسط یه دسته درنده قرار گرفته باشه و اگر چرت بزنه غفلت بکنه اون درنده ها به سراغش میاد. دنیا هم برای روح انسان یه همچین حالتی داره. دارون بالبلاء محفوفه، دنیا یه خانه است که به بلا پیچیده شده، از اطراف و جوانب و همه جهت برای روح انسان خطراتی هست که انسان رو یا در خواب غفلت فرو ببره و یا اینکه خوابش منتهی به مرگش بشه و به کلی دیگه از مواعظ و اینها استفاده نکنه. اول خطری که اگر انسان در خواب غفلت بود به سراغ انسان میاد، شیطان. این روزی که خدا با او صحبت کرد، ملائکه فرمود که اسجدوا لآدم، همه تون برای حضرت آدم سجده کنید. فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس، ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابا کرد، تکبر کرد، حاضر برای خضوع در مقابل حضرت آدم و عظمت حضرت آدم رو قبول نکرد و رنده شد. در اون روز گفت لاغویان نهو مجمعی، من همه رو اقوا میکنم، تمام مردم رو، تمام بنی آدم رو اقوا میکنم، الا عباده که من همون مخلصی، مگر بندگان پاک تو که اونها خب استثناء هستن. بندگان مخلص کسانی هستن که بیدار از خواب غفلت باشن، یعنی غافل نباشن، یعنی که شیطانی که با اون همه کید و با اون همه مکر، با اون قدرت، با اون به اصطلاح اغوایی که دارد در کمین ماست، یه خطر به این بزرگی، این در کمین ماست. فرقی هم نمی کنه شما در مرحله نمیدونم محبت باشید در کمینتونه، در مرحله جهاد با نفس باشید در کمینتونه، در مرحله بندگی باشید در کمینتونه، هر چه شما رشد میکنید و به کمالات نزدیکتر میشید، اون شدت عملش نسبت به شما بیشتر میشه. شما وقتی که میبینید بعضی از فرق انحرافی خیلی منظم، مرتب، اخلاقی، همه اون چیزی که شما میخواسته داشته باشید اونا دارند، علتش اینه که اونا شیطان رو دیگه دشمن خودشون نمیدونن و او هم دشمنی نسبت به اونها نمیکنه، چون کارشو در مرحله اول کرده، یعنی منحرفشون کرده و جهنمیشون کرده، دیگه حالا کاری نداره که بیاد مثلا نمازشون رو نامنظم کنه یا مثلا فرض کنید که وادار به دروغشون بکنه درختی که از ریشه بریده شده، این دیگه روی سمپاشیه، روی میوهش و روی برگش و اینا نمی کنن، کاری ندارن، چون چیزی نداره دیگه، حیات نداره. وقتی که انسان عقایدش خراب شد دیگه حیاتی نداره، لذا کاری شیطان به اونها نداره. اونها روی برنامه فطرت خودشون یک نظمی در زندگیشون دارن، یک کارهایی در زندگیشون دارن. شما تو مسجد الحرام برید لذت میبرید از اون سکوت، از اون نظم، از اون یک امام جماعت داشتن، از اون وضعی که اونجا هست. ولی تو مساجد شیعه که میرید میبینید که یکی چای میخوره، یکی سیگار میکشه، یکی خدمت شما شود که اصلا به مسجد کمتر میخوره این وضع تا به خدمت شما شود چیز دیگه. بنابراین میخوام این عرض کنم که شیطان هر چه که شما رشدتون بیشتر بشه، کمالاتتون بیشتر بشه، شیطان بیشتر فشارش روی شما خواهد بود. بنابراین قفلت شما ضررش در مراحل بالا بیشتر تا در مرحله اول. یه سالک الالله همیشه باید حواسش جمع باشه که شیطان دشمنشه. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدو شیطان انه لکم عدو مبین، یک دشمن آشکارایست. این اول خطریست که برای بندگان خدا هست. گاهی میشه یک بنده خدا، یک سالک الالله، یک کار شیطانی میکنه که ضررش بیشتر، صدها برابر بیشتر از یک فرد عادیست که همون کار شیطانی رو بکنه. خطر دومی که برای سالکین الالله هست، نفس اماره به سوء. شما بگید ما مرحله جهاد با نفس رو عبور کردیم و رد شدیم و دیگه راحتیم. بله، اگر درست عمل کرده باشید راحتیم. اما همونطوری که مثال زدم، این مرکبی که زیر پای ما هست، این نفسی که به اصطلاح صورت عوض کرده و با مرکب ما رفیق شده، این رو اگر شما رامش کردید، خب بسیار خوب، مثل اسب وحشی که انسان وقتی رامش میکنه اونقدر مطیع میشه با همه تحرکی که داره، که وقتی که بهش میگن یعنی سوارکار میخواد از روی دیوار عبورش بده، دیوار دو متری میپره و عبور میکنه و 100% مطیعه. اما همین اسب رو اگر یک سال توی آخر ببندیدش کاری ازش نگیرید، این میبینید باز شد همون اسب وحشی. اینو بدونید، اگر شما نفس اماره به سوتون رو نفس اماره به حسن به خوبی کردید، اماره هم هست به خوبی، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، به مرحله رسیدید که هر چه شما میخواید خدا هم همون رو میخواد و هر چه خدا میخواد شما هم همون رو میخواید، اینقدر مطیع بشید در مقابل پروردگار، اگر یه همچه حالتی در شما پیدا شد، یه مدتی غفلت گرفته تو، یعنی حالت یقظتون ضعیف شد، باز میبینید این مرکبتون، این نفستون، این نفس اماره به سوتون که با بدنتون با شیطان رفیق بوده، حالتش عوض شد و باز به همون حالت اول برگشت. باز فیلتون یاد هندوستان میکن، نمیتونید جلوش کنترل کنید، دفعه دوم فشارش هم بیشتر میشه. پس ببینید در جهاد با نفسم باز نفس اماره، اون حالتی که درش هست، اون یاد هندوستان کردنش، اون واگذاشتنش، اینه که شما رسیدید به یک مرحله‌ای که خیلی خوب بسیار عالی بنده واقعی خدا هستیم، اما یه خورده رو بهش دادید، یه خورده ترکش کردید، یه خورده شما رو قفلت گرفت و خواب قفلت شما رو فرو برد. باز دو مرتبه میبینید نفس اماره همون نفس اماره چموش وحشی قدیمی میشه. چرا در وقتی که انسان 100% بنده خدا شد، همون بندهی که امام صادق صلوات الله علیه میفرماید که حقیقت عبودیت رو در خودش پیاده کرد، به عنوان بصری میفرماید که فطلب فی نفسه که حقیقت العبودیه. ما همه بنده خدا هستیم، حتی اونی که در گناه اسراف هم کرده خدا او رو بنده خودش میدونه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اینا رو میگه، یا عبادی که اسراف کردید، زیاده روی کردید بر ضرر خودتون، علی انفسهم، اونا هم بنده میگه، اونا هم بنده است. همه موجودات عالم بنده خدا هستن، شما ها همه بنده خدا هستید. منتها چی؟ بنده تسکیه نشده، بنده معصیتکار، بنده منحرف، بنده حتی اعتقادات درستی ممکنه نداشته باشن. اما حقیقت عبودیت وقتی که در انسان پیدا شد، حقیقت عبودیت، حقیقت عبودیت رو اگر بخوایم مثال بزنیم، مثل یک سربازیست که توی ارتشه، مثل یک کارمندیست که در یک اداره کار میکنه. شما ببینید این رو میگن آقا چه کاری، میگه که کارمند مثلا شهرداری هست. معناش اینه که صبح میره شهرداری، اصلی میاد بیرون، هر کاری که بخواد این شغل رو ازش بگیره با اون مبارزه میکنه، ولی اون نصف شب باشه. کارمند ها اینطوری باید باشن دیگه، لا کارمند نمیشن. و دائما فکر و ذکرش این باشد که شغلش رو از دست نده. بنده واقعی خدا اون کسیست که فکر و ذکرش این باشد که بندگیش رو از دست نده. نصف شب باشه، صبح باشه، زور باشه، اول شب باشه، هر چیزی که با بندگی او نسبت به ذات مقدس پروردگار مخالفه، همه رو ترک، جدی هم ترک. اگر بندگیش ایجاب میکنه که فرض کنید به هیچ وجه مطابق هوای نفسش، مطابق خواسته شیطان عمل نکنه، نکنه. در یک چنین صورتی خدای تعالی دیگه 100% به کمکش میاد که میفرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو ای شیطان تو بر بندگان من تسلط نمیتونی داشته باشی. بندگان من، این همون بندگانی است که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، نه اون که تسلط داره به الله خدمت شما زد، اون همه گناه نمی کنه، اسراف بر ضرر خودش نمی کنه. اینی که میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، قطعا بندگان واقعی و حقیقی خدا هستن که حتی هر چه اذیتشون کنن کوچکترین غضبی ندارن. ببینید درباره عباد الرحمن، بندگان خدای بخشنده، خدای تعالی چی میفرماید در قرآن؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهلون یه عده‌ای بودن که بهترین نمونهش همین الباتایی که هر چیزی رو میخوان دست بندازن، هر چه طرفشون اهمیت بیشتری داشته باشه و اینا نترسن، بیشتر میخوان دستش بندازن، بیشتر بهش جسارت میکنن. پیغمبرها رو استهزا میکردن که خدا میفرماد یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهم یستهزئون. چه حسرت، خدای تعالی میگه حسرت بر این بندگان که پیغمبری نیومد برای اونها مگر اینکه اونها مسخرش کردن. افراد جاهل اونهایی هستن که حساب هیچی رو نمی کنن. ببینید یه شخصی مالک اشتر رو در کوچه که داشت ایشون تشریف می بود بهش جسارت کرد. یه کسی بعد بهش گفت فهمیده کی بود؟ این وزیر به اصطلاح چی بگم علی ابن ابی طالب، فرمانده ارتش علی ابن ابی طالب، یک فرد پرقدرت زیر نظر علی ابن ابی طالب بود زمان خلافت علی علیه السلام. این ترسید دوید رفت توی مسجد سوال کرد کجا رفت مالک اشتر؟ گفتن رفت به مسجد. رفت توی مسجد دید نماز داریم، نشست پهلوش. وقتی نماز مالک تمام شد گفت من معذرت بخوام. ایشان فرمود که من اومدم توی مسجد برای که نماز خوندم برای تو دعا کنم که تو به کسی رو که نمیشناسی توهین نکنی. خیلی ها این معنای از خاطب امور جاهلون قالو سلام است. از طرف مالک اشتر سلامه، تقاضای از خداست که خدایا او رو از این نقصی که داره، از این عیبی که داره، از این مرض روحی که داره نجاتش بده و سالمش کن. این معنای قالو سلام است. و همینطور اگر عصبانی شدی، غضب که مال شیطانه، غضب این بدونید مال شیطانه، اگر یک سر سوزن غضب بیجا کردی بدون عباد الرحمن دیگه نیست. حقیقت عبودیت در تو پیدا نیست، پیدا نشده. و اگر بگی چه حقش بود باید این کار میکردم، اینه بدون که در خواب غفلت و تو از اون بندگان خاص پروردگار نیستی که خدای تعالی به اصطلاح حامیت باشه و بفرماید که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بلکه ولایت شیطان رو پذیرفتی که انما سلطانه علی الذین یتولونه. تسلط شیطان بر کسی است که ولایت شیطان رو پذیرفته. در مرحله عبودیت که انسان کاملا خدمتتون عرض شود که بنده خدا باشه، اینجا ممکنه بگیم یک خطر تازه ازش رفت شده. اون خطر شیطانه، اون خطر نفس اماره است. این دوتا خطر ازش رفت شده. خطرات دیگه ای هم که هست در دنیا که ما غالبا ازش غافلیم، خطرات شیطان سیرت ها. آخر ما شیطان جنی داریم و شیطان انسی. خطر شیطان انسی بیشتره. در بهشت هم که شیطان میخواست یک کاری صورت بده، رفت توی جلد ما. در دنیا هم وقتی میخواد کاری صورت بده میره تو جلد افرادی که حیوان سیرت هست، افراد حیوان سیرت. اگر گاهی میشه یک حرف، یک کلمه طرف رو اقوا میکنه، یعنی مثلا ها انسان یک حرفی میزنه، این حرف رو اون طرف حجت میدونه، وقتی حجت دانست عمل بهش میکنه و وقتی که عمل کرد از روح منحرف میشه. خیلی حواستون جمع باشه. افراد متدین این خطر تهدیدشون میکنه که خودشون هم به اصطلاح زیر بار شیطان برند، عملشون، گفتارشون، حتی رفاقتهاشون، معاشرتهاشون، اینها همه شیطانی باشه و دیگران رو منحرف کنه. ببینن یه روحانی خدمت رو هستید که یک کار مثلا یک گناهی رو انجام داد، مردم میگن لابد این گناه نیست که این انجام میده، ولی این شخص انجام نمیداد، پس گناه نیست. تا گفتن گناه نیست انحراف پیدا کردن، تا انحراف پیدا کردن به خطر میفتن معاشرت ها با مردم. ما عمل هایی که ما انجام میدیم خدمت شما اینا همه خطراته. محبت دنیا خودش یکی از خطرات بسیار مهمه. دلبستگی به دنیا، دلبستگی به مال دنیا، دلبستگی به زندگی دنیا، دلبستگی به خانه‌ای که درست کردی، دلبستگی به اموال و پولی که داری، اینا همش خطراتی است که انسان گاهی در اثر غفلت و خواب غفلت ممکنه که به این خطرات مبتلا بشه. فقط انسان هر چه داره از اموال، از پول، از زندگی، از زن و فرزند، هر چی که داره خودش یه متولی از جانب خدا بدونه که خدمتتون هست و باید اینا رو اداره کنید. شما را اگر متولی یک مسجد کردن یا امامزاده کردن، این معنی چیه؟ معنیش اینه توی رو مواظب باش که خراب نشه. یه تو حق این که مثلا سوء استفاده ازش بکنی که نداری. این خونه هم همینطور، اون خونه هم همینطور. اینا رو ما داریم برای این که خدمت شما رو شود وظیفمون نگه داریم. هر وقت هم ملک الموت تشریف آورد که قدمش مبارک انشاءالله باشه برای همه، تشریف آورد و گفت که بیا بریم، من خونم چی کار کنم، زندگی چی کار کنم، کاش که من نمی داشتم. نه حرفا نیست. حضرت سلیمان که جن و انس و حتی حیوانات در فرمانش بودند و ساختمان قدس شریف رو درست کرده، اون تشکیلات مفصل بیت المقدس رو درست کرده، خدمت شما رو تکچه کرده، تمام شده کارش، تکچه کرده داره، اساس تکچه کرده داره تماشا میکنه ملک الموت. من اون چنون هم راحت روح او رو قبض کرد که همینجور دیدن داره نگاه میکنه و مردی شد. کسی هم جرأت نمیکرد بره جلو بگه آقا پول کشیدیم نگاه کردن شما. تا این که موریانه آمد اساس جدید افتاد، فهمیدن مرده. چقدر راحت ثروت به این زیادی اون با اون تخت و قدرت و تشکیلات خدمت شما شد که یک سر سوزن دلبستگی بهش نداشت. یک سر سوزن اگر بیداشت با سرطان میمرد. چرا؟ به جهت اینکه خدا حضرت سلیمان دوست داره، باید بکندتش از دنیا. کنده نمیشه مگر با اینکه فشارش بده تا انسان بیزار بشه از دنیا. گاهی امراضی که انسان مبتلا میشه برای اینه که انسان بدونه که این دنیا ارزشی نداره. اصلا چرا تو هستی؟ اصلا من یک نفر از دوستان بود، خیلی المشهد از ثروتمندای مهم بود، ایشان مریض بود، من رفتم به یادتش، 5-6 ماه افتاده بود روی بستر به طوری که این پوست پشتش کنده شده بود، خیلی وضعش بد بود چون نمیتونست این طرف اون طرف بشه. ازش پرسیدم چه حال، گفت خیلی خوب، گفت تا حالا بد بودم، همش میگفتم خدایا من از این مرض نجات بده، چه حالا یه شعر جالبی خوند که گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم نفروشم غم بیماری را. اینو خون داریم و عشق میریخت و خیلی عشق شوق میریخت. بعد چند روزی هم فوت خب کندتش خدای تعالی از دنیا. قبل از اینکه بکنن اینطور اونم با اون فشار خودتون کنده بشید کاری نداره کنده بشید از دنیا. اینا همه چیزایی که توی دنیا هستی یک پول ارزش نداره. لکیلا تحصیل علا مافات کن هیچ ناراحت انسان نباید بشه. قبل از اینکه مریض بشید، قبل از اینکه آقای نامش بکش بکشه دیگه ول کن نسته ترک کن. اگر گفتن بگیر بگیر، اگر گفتن ول کن ول کن، خیلی راحت. در تمام دوران عمرش انسان، در تمام مراحل تزکیه نفس، بیداری و یقظه خیلی اهمیت داره. بیدار باشید، بیداری جدیت میاره، بیداری انسان رو از بیهودگی نجات میده، بیداری است که انسان رو از گناهان، از شیاطین، از تمام وابستگی ها، تمام خطرات نجات میده. بیدار باشید، نگید که ما مرحله یقظه رو گذروندیم. یه نفر گفتم تو مرحله یقظه، گفت آقا من خیلی مرحله بالا رفتم. گفتم اصلا تو به درد این برنامه نمیخوری، چون بیدار بودن در تمام راه برای انسان لازمه. شما مسافرت وقتی میکنی مخصوصا خودت راننده باشی، خودت بخوای بدن خودتو در این راه قرار بدی و ببری. حالا انسان گاهی راننده دیگه ایست، اطمینانم دارید به راننده چرت میزنه تا از اولی که وارد ماشین میشید تا آخر خوابید. حالا اون شما رانندگی نمیخواید، ولی وقتی که خودتون رو میخواید نجات بدید، خطرات متوجه خودتونه، تنها هستید و اینه بدونید تنها هستید شما همتون. اینجا باید 100% انسان بیدار بشه. یک چرت زدن میبینه افتاد تو دره انسان، یک غفلت. حالا فرقی نمیکنه این چرت توی دم دروازه تهران باشه یا تو شاهرود باشه یا دم دروازه مشهد باشه، چرت چرته. هر جا آمد شما رو از پا در میاره. لذا غافل نشید، هی روز به روز هم باید یقظتون بیشتر باشه، توجهتون بیشتر باشه، تا اینکه برسید به اون جایی که خدای تعالی برای بندگانش تعیین کرده. در تمام مراحل باید انسان بیدار باشه، یقظه داشته باشه و هر چه میتونید روی یقظه کار بکنید، روی بیداری کار بکنید، خودتون رو عادت بدید به بیداری. عادت کردن به بیداری هم همینه که هر چیزی رو که شما میبینید، چه خوب چه بد، همه رو قل کلم من عند الله، خدا رو پشت او بدونید. کارهای بد رو خدا برای شما نمیخواد، ولی شما با دست خودتون خدا رو وادار کردید که شما رو عذاب کنه. دقت کنید، یک جا خدای تعالی میفرماید که هر چه به انسان میرسه از جانب خداست. بله، در یک جا میفرماید که هر چی که به شما میرسه از جانب بدی از جانب خودتونه و خوبی ها از جانب خداست. خب این چطور میشه با هم؟ اینطوری، مثل یک حاکم، یک مالک، یک حکومت، این بگه که این شلاقی که تو خوردی چون تو اون عمل بد رو انجام دادی، این شلاق رو بهت زدن از جانب خودته، ولی شلاق زننده و فرمان شلاق رو حاکم داده. پس هم از جانب خودته، خودت باعث شدی، هم حاکم دستور داده و از جانب حاکمه. پس کلوم من اندیگه به این معنی. و این که کارهای خوب هرچه از حسنه نیکی به شما میرسه از جانب خداست، یعنی مستقیما. حالا تو کار خوب انجام بده، کار بد انجام بده، خوبی هایی که بهت رسیده از جانب خداست. هر بدی که میرسه از جانب خودت، یعنی خودت باعثش شدی، خودت این رو به وجود آوردی. دقت کردید؟ پس بنابراین کوشش بکنیم، مطلبی که خیلی اهمیت داره و امروز میخواستم عرض کنم، چون گاهی احساس میکنم که بعضیا خیال میکنن که دیگه حالات یقظه لازم نیست، دیگه حالا برد یک برنامه دیگه. نه، برنامه ها فرق نمیکنه، هر کدوم مقوم دیگریست و مقوم قبلیست، مقوم بعدیست و مراحل پشت سر هم هست و مدتی هم باید توش کار بکنید تا عادتتون باشه. سالها اگر در یقظه، در بیداری، از خواب غفلت کار بکنید ارزش داره، و اگر با همین یقظه و بیداری انسان از دنیا بره، شهید از دار دنیا رفته، روایت داره اینها رو که عرض میکنم، چون من مات فی طلب العلم، مات شهیدا، کسی که در طلب علم و در دنبال رفتن به علم واقعی، به حقیقت، به حقایق دنبال اینها بره، این مات شهید ها، مثل شهید از دنیا رفته. و کوشش بکنید انشاءالله که یقظتون رو در هر حال و در هر مرحله تکمیل کنید، چون ائمه اطهار، پیغمبر اکرم، قرآن، همه اینها برای یادآوری و بیدار کردن ما آمدن. قرآن رو خدای تعالی به همین مناسبت ذکر نام گذاری کرده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پیغمبر اکرم رو مذکر معرفی فرموده که انما انت مذکر، و قرآن هم که ذکره، و همه اینها برای بیداری انسان از خواب غفلت، و انبیا و خاندان عصمت علیهم السلام هم مذکرند برای اینکه ما همیشه حواسمون جمع باشه، مسائل رو جدی بگیریم، واقعیتی بدیم به کارهای روحی و معنویمون، و برای روحمون و مسائل روحیمون ارزش قائل باشیم، اهمیت قائل باشیم، که انشاءالله امیدواریم موفق باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. خدایا آقامون حجت ابن الحسن فرج اون حضرت را برسان. خدایا ما را از بهترین اصحاب و یارانش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما، با ظهورش گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما، با ظهورش عبد و داد در سراسر عالم برقرار بفرما، با ظهورش تمام ظالمین و ظلم رو از بین ببر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.